اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 11 صبح به وقت واشنگتن است. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تقنینی تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کرد که بر اساس آن در تذکره‌های الکترونیکی افغانستان در کنار واژه افغان قومیت شهروندان آن کشور نیز درج می شود. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری می گویند که اکنون تمام مشکلات حقوقی و سیاسی فرارای توزیع تذکره های الکترونیکی رفع گردیده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم به خبرنگاران گفت که قانون ثبت احوال نفوذ به زودی تطبیق خواهد شد و توزیع تذکره های الکترونیکی بعد از طی مراحل فنی آغاز می گردد. در اثر یک حمله ای که گمان می رود توسط تیاره بی سرنشین نیروهای آمریکایی انجام شده باشد، دو نفر در یک قریه پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شد. یک مقام محلی و یک بزرگ قومی با بیان این مطلب افزودند که یک میزایل دو مرد سوار بر یک موترسایکل را در شمال کرمجنسی هدف قرار داد. کرمجنسی بخشی از مناطق قبایلی پاکستان است که پایگاه طالبان افغان پاکستانی و جنگجویان شبکه القاعده شمرده می شود. تا کنون هویت افراد کشته شده فاش نشده است و اسلام آباد نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA کشته شدن ابوالخیر المصری معاون شبکه القاعده را تایید کرد. المصری که نام اصلی او عبدالله محمد رجب عبدالرحمن بود، روز یکشنبه در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت CIA در نزدیکی ادلب در سوریه کشته شد. یک مقام CIA به آژانس خبری رویترز گفته است که المصری عضو شورای رهبری القاعده و داماد اسامه بن لادن نیز بود. با گفته این مقام CIA که خواسته از او نام برده نشود، المصری در طراحی حملات بر سفارتخانه های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا در سال 1998 دست داشت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از مسلمانان جهان خواست تا در جنگ علیه دهشت افغانی متحد شوند. سلمان این مطلب را امروز در ملاقات با قانونگذاران اندونزیایی در جاکارتا پایتخت آن کشور بیان کرد. دیمیتریس اولامپولوس، کمیشنر امور مهاجرت کمیسیون اروپایی، از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا مهاجرانی را که دوسیه‌ای برای پناهندگی ندارند بازداشت کنند تا آنها نتوانند قبل از اخراج فرار کنند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
آقای اولامپولوس امروز هنگام ارائه پیشنهاداتش برای کاهش ورود مهاجران به اتحادیه اروپایی گفت که میزان اخراج مهاجران باید افزایش یابد. اتحادیه اروپایی تلاش دارد میزان مهاجرت به کشورهای آن اتحادیه را کاهش دهد، چون در طول سالهای 2014 تا 2016 حدود 1.6 میلیون مهاجر و پناهنده به آن کشورها سرازیر شدند.
نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار استعفای جف سشنز وزیر عدلیه آن کشور شد. از رویا زمانی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
این خواست دموکرات ها پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آقای سشن در سال گذشته زمانی که سناتور بود دوبار با سفیر روسیه ملاقات کرد، اما در جلسه استماعی برای کسب رای اعتماد به پست وزارت عدلیه در مورد این ملاقات ها چیزی نگفته بود. رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان همچنان خواستار تحقیقات مستقل در مورد روابط احتمالی ترامپ با روسیه شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که وضعیت اضطراری، صدور فرامین و برکناری کارمندان حکومت که مظنون به دست داشتن در کودتای ناکام سال گذشته هستند تا حل و فصل همه موضوعات ادامه خواهد داشت. وضعیت اضطراری پس از کودتای ناکام در ماه جولای سال گذشته در ترکیه اعلام گردید و پلیس آلمان دو مرد سوری را بازداشت کرد. عبدالفتا یکی از افراد بازداشت شده با کشتن 36 کارمند حکومت سوریه در مارچ سال 2013 و ارتکاب جرایم جنگی مظنون است. بر اساس گزارش روزنامه شپیگل، عبدالفتا که 35 سال عمر دارد، مظنون به عضویت در جبهه النصره، یک گروه وابسته به القاعده می باشد که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده بود. فرد دوم بازداشت شده عبدالرحمن 26 ساله است. او نیز مظنون به عضویت در جبهه النصره می باشد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام عرض می داریم، شما را به نخستین برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 2096 به ساعت 8:30 شام پنجشنبه به وقت افغانستان خوش آمدید میگم. من قدیر مشرف هستم و پس از این شما این برنامه را هر پنجشنبه شب همین ساعت 8:30 به وقت افغانستان برای نیم ساعت خواهید شنید. شما هم میتونن به 001-202-619-3136 و هم 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالاتتان در مورد موضوع برنامه هر آن بیماری که اختصاص یافته با ما شریک بسازن. نکته دیگه را که میخوام شنونده های عزیز خدمت شما تقدیم بکنم ویسه که اگر شما میخواین در مورد برخی از بیماری هایی که در مناطق شما رایج است صحبت شوه، میتونن در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا با ما این موضوع را شریک بسازن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. در برنامه امشب ما روی بیماری های مقاربتی صحبت میکنیم و بیماری هایی که میتونه از شوهر به خانم، به همسرش، از خانمش به شوهرش انتقال پیدا بکنه. کدام یک از بیماری ها از راه های جلوگیری از چی است، چگونه میشه تداوی کرد، چی عواقب را میتونه که روی تولید نسل در نزد یک زوج داشته باشه و از طرف دیگه اگر تداوی نشه به چی میانجامه. در برنامه امشب دکتر سیب صابر صبور متخصص امراض جلدی و زیبایی را در برنامه با خود داریم. دکتر سیب سلام و خدمت شما، مانده نباشین، شبتان بخیر، خوش آمده.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، تمام همکارا، شما تمام شنوندگان عزیز رادیو آمریکا.
دکتر سیب صبور، بیماری های مقاربتی بیشتر به کدام بیماری ها اطلاق میشه و به چند نوع میشه تقسیم میشه؟
بیماری های مقاربتی جنسی یکی از بیماری هایی است که از زمانی که بشر خلق شده یعنی به حساب اسناد گویا یکی از تاریخی ترین یا کهن‌ترین امراض است شناخته شده و این شامل امراض مثل گونوریا، مثل سیفلیس، مثل امراض وایرال، مثل امراض فنگسی، تعدادش خیلی زیاد است، حتی HIV/AIDS که میتونه انتقال کنه، زردی یا هپاتایت ABC میتونه از طریق انتقال کنه و این تمام در اثر مقاربت‌های جنسی به وجود میاد و مقاربت جنسی زمانه با وجود میاد که شرایط خاص خود نداشته باشه، یعنی تحت شرایط خاص اگر مقاربت جنسی صورت میگیره، حتی اگر یکی از پارتنرها یا یکی از طرفا مشکل هم داشته باشه به دیگران انتقال نمیکنه به طرف دیگه.
بله، یعنی در صورتی که شرایط خاص مورد توجه قرار بگیره، هدفتان از این شرایط خاص دکتر سیب صبور چی است؟
خب زمانی که یکی از امراض که قابل سرایت میباشه که مثل امراض فنگسی، مثل وارت یا زخم که امراض ویروسی است که بسیار مهم است پیش خانم‌ها، زخم‌های ناحیه تناسلی مثل سفلیس که خوشبختانه حال واقعاتش کم شده، گونوریا امراض که سبب چرک آمدن میشه پیش مردها و پیش زنان، اینا در صورت زیاد میباشه که یعنی پارتنرها زیاد شود از شرایط شما میگم زمانی که پارتنرها زیاد شود، پارتنر جنسی زیاد شود و دیگه از کاندوم استفاده نشود در زمان و زمانی که مردم توجه نکنند به صحت خود، یعنی پیش دکتر مراجعه نکنند و زمانی که تداوی را به تاخیر بندازند و در اون زمانی که پارتنر خود به تداوی نکنند، در اون صورت احتمال زیاد میره، امکان زیاد میره که از یک پارتنر به پارتنر دیگه انتقال کنند و اگر شرایط مثلا مملکت اسرائیل، مملکت اسلامی، مملکت دیگه هم اگر این شرایط مراعات نمیشه، این انتقال میشه به جامعه و این سبب میشه تا مشکلات زیاد را به افراد مختلف پیدا کردن.
بسیار خوب است دکتر سیب، شما بیماری های بسیار زیاد را نام بردن. یک مشکل عمده که در بین جامعه افغانی وجود داره، حتی همون کسایی که تحصیل هم کردن به نوعی از آنها، یک نوع ننگ و شرم از اظهار و ابراز همچی بیماری ها وجود می داشته باشه. مثلا اگر یک خانم می باشه، اکثریت کسایی که مکنون آواز مرا می شنوند در مناطق دوردست در شهری، وقتی که به یک مشکلات ناشی از بیماری های مقاربت یا جنسی مواجه میشن، مثل سوزاک یا سفلیس یا بیماری های فنگسی یا ویروسی که شما ازش نام بردن، خب این مسئله HIV و زردی و اینا خیلی مسائل بالاتر هست که روش بعدن صحبت خواد کردیم. بنابرای از آنها اینا میشرمن که پیش دکتر برن. میخوایم در قدم اول از شما به عنوان یک دکتر جلدی، یک متخصص از این امراض بر شنونده های ما انتقال بتیم که آیا این شرم واجب است، آیا لازم است، یا که باید همچون مشکل مسائل دور بگذارن و نزد دکتر مراجعه کنن.
متاسفانه طور شما تیم جامعه ما طور از دمی قسمت امراض مقاربتی یاده حتی در قسمت کلمه خود روابط جنسی اگه ما گفت داریم بسار یک ننگ است و متاسفانه ای از فرهنگا سابقه با ما مانده. زمانی که اگه یک مشکوک میشیم که یکی از پارتنر را یکی از افراد شکایت میکنه که یکی از این مشکلات داره یا زغ داره یا سوزاب داره یا کدام مشکل دیگه در نواحی تناسلی داره، باید بسار عاجل مراجعه شود با دکتر، چون دکتر وقت پیش دکتر تداوی میشه. از یک ترم یا اصطلاحی که زیاد استفاده به نام سیف سکس یا مقاربت های مسئول استفاده کنم، فرضاً استفاده از کاندم، فرضاً تداوی پارتنر، فرضاً تداوی خود شخص، این چیز هست که لازمی است. زمانی که این مشکلات و این قدم ها در نظر گرفته شود، هیچ وقت مشکلات پیدا نمیشه مثل امراض مقاربت های جنسی پخش نمیشه و حتی اشخاص از اون رنگ نمیبرن. گاهی گاهی سراغ بسیار مشکلات جدی میشه. فرضاً ما نام میبرم از زخ، زخهایی که در نواحی تناسلی موجود میباشه از سر مقاربت های جنسی پیدا میشه. پیش مردا خود جنجال ندارم، پیش خانم ها حتی برگاهی میتونه سبب سرطان های عنق رحم شود و سبب امراض بسیار خطرناک شود. یک زخ بسیار عادی است، یک کتلیه که بدون درد است، یک کتلیه که بدون خارش است، اما پیش خانم های بسیار خطرناک میشه و یا امراض ویروسی دیگر و یا امراض باکتری یا امراض فنگسی سبب میشه تا همون نظم خانواده نظام خانواده را از بین ببره.
بله دکتر صبور، اول بیان سرزمی موضوع زخها صحبت بکنیم. شما گفتین که یک کتله بسیار کوچک است، درد نمی داشته باشه. شناسایی و تشخیص از این چگونه باید صورت بگیره و نخستین اعراض و علائم در نزد یک خانم چگونه می باشه و از کجا باید بفهمه که بمچ یک بیماری دچار است؟
هر زمانی که در نواحی تناسلی اگر مرد می باشه یا خانم می باشه، کتلات کوچک سخت دیده میشه بدون درد و بدون خارش در ابتدا می باشه. هر کتله که می باشه بدون درد می باشه، بدون خارش می باشه و در نواحی تناسلی می باشه، زیادتر به زخم می مانه، یعنی احتمال زیاد به زخم می ره و باید بسیار عاجل به دکتر مراجعه شود تا زخم ها تداوی شه. چون یک پارتنر اگر مشکل زخمی داشته باشه، انتقالش بسیار سریع و زیاد از به پارتنر دیگه و همیشه ای از طریق جنسی انتقال میکنه، راه دوم وجود نداره. به اون خاطر زمانی که اگه ما مشکوک به این میشیم یک از پارتنرهای مشکل داشته باشه، باید خودشان جز وظیفه خود، جز وظیفه وجدانی خود برن خود تداوی کنن تا پارتنر دومشان نگیره. و تا وقتی که اگه تداوی نمیکنن، باید از سیف سکس یا مقاربت مسئول استفاده کنند که عبارت از کاندم است و باید از او استفاده کنند و بعد که تداوی میکنند میشه به صورت مسئول اما مقاربت جنسی را ادامه بدن.
این بیشتر در قسمت های بیرونی اعضای تناسلی ایجاد میشه یا در ساحات داخل و متوسط اعضای تناسلی هم ایجاد میشه دکتر سید؟
در قسمت مردا اکثر در قسمت های بیرون است، اما در قسمت خانم ها در قسمت های بیرون، در قسمت های متوسط و در قسمت های داخلی، حتی در اطراف مقعد، حتی بسیار کتلات کلان تشکل میده که در دایش بسیار سخت میشه، بسیار کتله کلان میباشه که سبب خونریزی میشه بدن و خونده میشه و بعد چند سال میتونه که پیش خانم ها با سرطان های عنق رحم و با سرطان های خود رحم تبدیل شود که یک مسئله بسیار جدید که متاسفانه در جامعه ما هیچ جدی تلقی نمیشه، چون درد نداره، خارش نداره، تا کتلات بزرگ نشه پیش دکتر مراجعه نمیکنه. ما مریض داریم که کتلات بسیار بزرگ پیش ما مراجعه میکنه، کتلات یه کار مشکل است، یعنی باید از روش های تخریب جراحی یا روش های تخریب زیبایی استفاده شود.
بله بله، پس بهترین راه جلوگیری و عدم رسیدن به همچون مراحل از بیماری است که معمولا خانم ها و مردها به گونه وقفه‌ای در میادهای متفاوت و مختلف بدون از اینکه احساس مریضی بکنن پیش دکتر برن، تا اینکه با انجام معاینات عمومی امو ابتدایی ترین اعراض و علائمی که در نزد از اینا از ناحیه هر گونه بیماری ایجاد میشه و تشخیص شود. دکتر سیب، سوزاک یا گونوریا یکی از بیماری هایی است که عام است، مخصوصا در افغانستان اکثریت یا او تعداد کمی از مردم که به حفظ صحه درست یا دسترسی ندارن یا توجه به خرج نمیتن یا بیشتر از کلوخ یا از اینا استفاده میکنن، اینا یا در بیشتر از به حساب رفع حاجت در صحرا استفاده میکنن، به این بیماری ها دچار میشن. از اعراض علائم بذی یکمک اگر برای شنونده ها صحبت بکنین و ای که اگر یک کسی که عروسی کرده می باشه و به همچون بیماری دوچار میشه، ای باید چی بکنه در قدم اول و آیا خانمش هم از ای مبتلا از ای بیماری به ای بیماری مصاب میشه یا خیر یا برعکس؟
خب گونوریا یکی از امراض است که توسط نزیر گونوریا با وجود میه و این یکی از امراض بسیار عامل میکروبی است و امراض قابل انتقال است که سبب میشه تا در قسمت خود آلای تناسلی خانم سبب افرازات شوه و همچنان پیش مردان سبب افرازات میشه. در پیش خانم ها معمولا قسمت های پایین شکم درد پیدا میکنه و گاهی گاهی خود امی چیز تغییر میده، رفع حاجت پیداش تغییر میده که زود میده و در مردان همچنان قسمت آلای تناسلی سبب میشه تا مواد زرد رنگ یا سفید رنگ به صورت سر به خودی افراز شوه، اعتراض سختی برشون پیدا میشه و سبب میشه تا قسمت های خود آلای تناسلی دردناک شوه و التهاب کنه و این یکی از امراض قابل انتقال است از یک فرد به دیگر فرد. زمانی که ما اگه حفظ الطهر را رعایت نکنیم، چی خانم باشه و چی مرد باشه، خصوصا در دوران منس یا دوران عادت ماهوار باید خانم ها بسیار احتیاط کنه، از وسایل اپلیکه های از استفاده میکنه بسیار پاک باشه، خصوصا از کتک های استفاده شده خیلی خوب است، همی انتقال مرض کم میکنه. یکی از طرف ها یا یکی از پارتنرهایی مشکل می داشته باشه پیش دکتر مراجعه میکنه، باید این وقت پارتنر دیگه هم اگه جور هم می باشه، چون ناقلین صحتمند هم وجود می داشته باشه، اگه صحتمند هم می باشه باید اونا هم مراجعه کنم و هر دو پارتنر در این وقت داده شده. غیر از اون کسی که ناقل صحتمند است از علائم نشان نمیده، طرف دیگه تداوی میشه و باز او را باز میگیره، یعنی تو میشه که تداوی میکنه او که خوب شد دیگر اگر رفته می باشه باز او تداوی میکنه، اما تو مثل یک سایکل وره که دیگر انتقال کنه میره
بدون اینکه اجازه صحت یاب شوند. یعنی فکر میکنین دکتر سیب کسایی که اگر احیانا عروسی کرده میباشن، یکنون کسایی که عروسی کردن و آواز ما را میشنون، یکی از اونا به سوزاک دوچار میشن، بهتر است که هر دوشان همزمان پیش دکتر برن یا که یک مثلا اگر شوهر مصاب است بره تداوی خود بکنه؟ باز بعض خانم از گفته های شما خود متوری یافتم که باید هر دوشان همزمان پیش دکتر برن.
خصوصا سوزوکایی که با افرازات همراه می باشه، با افرازات نواحی تناسلی همراه می باشه، این حتما اردوشون پیش دکتر بره و حتما اردوشون در این وقت تداوی کنه. خوشبختانه چند باری که ما دیدیم حتی دکتر سیمون سیولوژی بسیار منطقی تداوی میکنه، زمانی که خانم تداوی میکنه باز به خود مردم یا به شوهرش یک دوز دوا نشته میکنه که یک اصول بسیار خوب است. فرضاً بعض مردا اکثرا از نظر مو فرهنگی که داریم، فرهنگ عقب مانده بگم دیگه، متاسفانه حاضر نمیشن پیش دکتر برن چون یک مشکل به خود تلقی میکنن. خانمشون میره خودشون نمیرن. بسیار دکتر متوجه میشن دکتر صاحب نسرولوژی خوشبختانه بسیار با یک روش خوب یک دوز دوا به خانم به مردم نشته میره که یک دوز دوا دوز دوا خوب میشه. و این باید یک فرهنگ باشه در تمام دکترها در افغانستان خصوصا کار میکنن. جامعه ما جامعه خیلی از این نظر به حساب از نظر فرهنگی یک فرهنگ بد است که همیشه ما چیزا را ایده جز امراض معیوب کننده فکر میکنیم یا شرم به خود میداریم. به خاطر دکتر صاحبا همیشه باید توجه کنن زمانی که مریضایی که سوزاک میباشه پیشون میه، پارتنرش را برشان تشریح کنه و تداوی کنه و یا حداقل تشویق کنه که پارتنرش را پیش دکتر مراجعه کنه.
بسیار خوب است. یکی تن از خوانده های صفحه فیسبوک ما به نام مرتضی یاری نوشتن که آیا سوزاک یا گونوریا بر روابط جنسی هم تاثیر می داشته باشه؟ مشکلات خود عملی جنسی را هم ایجاد میکنه یا خیر؟
بله، زمانی که یک خانم سوزاک یا امی گونوریا می داشته باشه، سوزاک نه نه گونوریا را می دانیم، زمانی که گونوریا می داشته باشه اصلا مقاربت جنسی در ناک پیش می باشه و اصلا میل جنسی کم میشه، چون در وقت سوزش میباشه، درد میباشه و پیش مرد همچنان همین میل کمتر میشه. به خاطر زمان خانمی که مشکل میداشته باشه و مقاربت جنسی در صورت میگیره، درد پیدا میکنه و او آهسته آهسته اگه دوام میکنه سبب میشه تا یک دلسردی پیدا شود، یک تنفر پیدا شود از مقاربت جنسی، و اول از که خوب میشه از نگاه روانی بود تا خیلی وقتا آماده نمیشه تا پس مقاربت جنسی آماده شود.
بسیار خوب است. بهترین راش شنونده های عزیز به گفته دکتر سیب صابر صبوری نمیسته که زن و مرد هر دو نزد دکتر مراجعه بکنن و مثل از اینکه یک نفر گلون درد میشه ای هم یک بیماری است و برن و به تداویش اقدام بکنن تا یکی از مشکلات بعدی از این بیماری جلوگیری به عمل بیه. دکتر باز بیماری های فنگسی بیشتر کدام بیماری عام است؟ ولی پیش از اینکه سوال مرد شما پاسخ بدین، یک شنونده ما داریم آقای جمعگل خوشخوی از کابل. خوشخوی صاحب اگر رادیوی تان خاموش بکنن بسیار خوب میشه، سوالتان ما میشه.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام، شامتان بخیر. خوشخوی صاحب اگر اینال خوب شد صدایتان صاف داریم، بفرمایید سوالتان.
بله
صدا ما را دارن خوشخوی صاحب.
سلام و احترامات ما برای تمام دست اندرکاران رادیو تقدیم است. ما آواز شما را نمیشنیم، فقط ما پیام خود میگذاریم برای دست اندرکاران. یعنی مرض نامبردی که شما گفتین که به جنس انسان یعنی نقص وارد میکنه، نقص پیدا میکنه، غیر این مرض دیگه مریضا هم در فرسایوای قدیم یک مرض دیگر را تشخیص کرده بود.
بله متاسفانه ارتباط ما با آقای جمعگل خوشخوی قطع شد. اگر دوباره بر ما زنگ بزنن بهتر خواهد بود، اگر نفهم نمرش پیش رویا جان است که دوباره برشان زنگ بزنن یا خیر. در هر صورت دکتر سیب سر بیماری های فنگسی اگه یک کمک صحبت بکنن، این اعراض علائم از چیگونه است و تفاوت ازی با بیماری های ویروسی و باکتریایی چی تفاوت داره؟
خب بیماری های باکتریایی که اکثرا با درد و با تب و با کسالت همراه می باشه، بیماری ویروسی با متاسفانه سیر خراب همراه می باشه، و بیماری فنگسی نسبتاً بیماری طولانی مدت تر است. زمانی که یک فنگس در اون ناحیه پیدا میشه، اگر روی پوست باشه، به شکل یک دایره یا یک حلقه سفید رنگ پیدا میشه که تا اول خارش نمی داشته باشه، بعد خارش پیدا میشه، تا هر قسمت بدن پیدا شده میتونه، قسمت های نواحی تناسلی پیدا شده میتونه، قسمت خود دو طرف پیدا شده میتونه، در قسمت بالایی در هر قسمت به شکل یک حلقه سرخ یا سکه سرخ پیدا میشه، و بالاخره یک مرض قابل انتقال است، از یک فرد به دیگر فرد انتقال میکنن. وقتی که خارش پیدا کرد همیشه مریض کوشش میکنه او ساهره یک خارش خوشایند داشته باشه بخارونه، و سبب میشه تا تخریبات پیدا کنه، و وقتی که تخریبات پیدا کرد میتونه که باکتری هم مداخله کنه و ساهره تخریب کنه. یک مشکل فنگس است، و مشکل فنگس ها و مشکل دومی چیزی که بسیار سریع سرایت میکنه، ساحه مرطوب است، در ساحه مرطوب فنگس خوب رشد میکنه، خوب تغذیه میشه و بسیار سریع سرایت میکنه. همیشه کوشش کنن کسایی که در وزن زیاد دارن و کسایی که در محیط گرم زندگی میکنن کوشش کنن که لباس آزاد بپوشن، یک، و خود از زود بشوین، دو، و ساحر خشکتر نگاه کنن به هر وسیله ای که میشه. کسی که دریور است یا کسی که در چوکی میشه باید بعد از یک ساعت یک ساعت یک بار بخیزه، چند قدم بگرده تا یک جیجان هوا وجه پیدا شوه و مقدار اکسیژن و مقدار هوای رطوبت از وجه کم شوه تا مصاب شدن به فنگس کمتر شوه.
دلیلش از کجا میباشه دکتر سیب؟
فنگس ها همیشه مثل به نام مایکروفلورای نرمال میگه همیشه روی بدن انسان موجود است. انواع فنگس ها و اینا از پرازیت های فرصت طلب هستن. زمانی که موقع مساعد شده رطوبت پیدا شده تخریب در پوست به وجود بیه، اونجا مداخله میکنن و تغذیه میکنن.
خب بله، تداوی از این زمانگیر است؟ کسایی که نزد دکتر مراجعه میکنن آیا در یک نسخه یا دو نسخه میشه که تداوی از این صورت بگیره، ای که نه حوصله بکنن و چندین نسخه را بگیرن و پیش دکتر متواتر برن؟
خوشبختانه یک خوبی از فنگس هست که بسیار زود تداوی میشه و با یک نسخه تداوی میشه و نتیجه بسیار آنی، یعنی زود ظرف یک هفته کمتر نتیجهش معلوم میشه.
نام دکتر خوب نیک میکنن. بله
بله، یک نسخه بله که مشت سایز است که اودیا برگشت دی خیلی زیاد است، چون ساحه مساعد میباشه، فرد عین فرد میباشه، شرایط مساعده داره، خصوصا پیش مریضای چاق، پیش مریضای شکر، پیش مریضایی که معافیتشون پایین است، پیش از زود پیدا میشه. و یک مشکل بسیار دلان دیگه که اصلا به او توجه نمیشه تبخال است. تبخالای قسمت های تناسلی مشکل دیگه است که همیشه از یک فرد به دیگر فرد انتقال میکنه، و زمانی که پیدا شه متاسفانه تکرار پیدا میشه، ساحه مساعد میباشه، هر زمان که مقاومت باعث پایین شوه میشه که در عین ساحه پیدا شوه، در ساحه پیدا شوه که خود از این یک وایرس است، خوشبختانه تداویش اوکا سخت نیست، اما بازم ریلپس یا برگشت داره.
آها، بسیار خوب است. دکتر صاحب، اعراض علائم مشخص می داشته باشد یا ای که سیر خاموش می داشته باشد؟
به قسم آب لگک ها پیدا می شه بدون خارش و بدون درد می باشد. ابتدا آب می زنه و آب لگک های خرد می باشد که یک بدبختی داره که زخمی دیر جور می شه. از او خاطر زمانه که هر قرحه یک هر زخمی که ما در قسمت تناسلی می بینیم با آب زدن همراه می باشه، آب لگک ها می باشه، پیش دکتر باید مراجعه شه، چون بدو در رسه که خب وقتی تداوی کنه زودتر ترمیم میشه و انتقالش با پارتنر ما کم میشه.
آها، بسیار خوب. دکتر سیب، یک موضوعی را که میخوایم پیش ازی که سر بیماری هایی که میشه که از طریق مقاربت های جنسی به ویژه زردی انتقال بکنه صحبت بکنیم، خود طرق درست حفظ صحی اعضای تناسلی است، استفاده از کلاه، عدم استفاده درست از آب یا آب ناپاک، یا که عدم استفاده از کاغذ تشناب، اینا چقدر زیاد میتونه مشکل ایجاد بکنه؟ نظر شما به عنوان یک دکتر، به عنوان یک محرم خانه، یک مرد مریض و یک زن مریض، بر از اونا چی است؟ استفاده درست حفظ صحی عمدترین عضو بدن که میشه که مشکلات بسیار زیاده صحی را برای انسان ها ایجاد بکنه، چی هست و چگونه هست؟
خب این ناحیه چون بسیار آسیب پذیر است و ناحیه است که همیشه مواجه میشه با فرزان که در شما یادوی کنم با کلاخ و با همه چیز دیگه، افضل صحب بسیار مهم است، باید همیشه بعد از هر تشناب رفتن حتی با آب استنجا زده شود و از مواد مخرش استفاده نشود، تا حد امکان کوشش کنیم که از مواد مخرش مثل صابون استیز و دوام دارست از صابون استفاده نشود. دیگه قسمت موهای اوجه باید منظم گرفته شود، شیب شود، چون خود موها میتونه سبب باعث کالونی فنگس و باکتری ها شود و میتونه که مقدار زیاد فنگس و باکتری اوجه جمع شود و در صورت متوجه شدن شرایط اوجه را حمله کنه و تخریب کنن. به او خاطر این چند چیز است که همیشه پیش خانم ها خوستند در دوری پریودی آمنز بسار نظافت مراعات شود، در این صورت میتونن که از آب شیرگرم همیشه استفاده کنن برای شستشو، از کودکس استفاده شوه و از تکه های تعقیم یا پاک استفاده شوه و از تکه هایی که تکرار استفاده نشوه و از یک فرد به دیگر فرد استفاده نشوه، حتی زیر لباسی ها باید خصوصا نیکر از شخص به شخص دیگه استفاده نشه، هر کس خود استفاده کنه و زود ششته شه و خشک نگاشه.
بسیار خوب، تشکر دکتر صاحب. بیماری زردی به خصوصا هپاتیتیس سی از جمله بیماری هایی است که انتقالش طرق انتقالش عینا مانند اچ آی وی ایدز گفته شده. دو دقیقه اخیر برنامه است دکتر صاحب، تعداد زیادی از خانواده هایی هستند که یا خانم از او خانواده همسرش به بیماری زردی سیاه دوچار بوده یا شوهرش، هیچگاه در قسمت مقاربت های جنسی مسئول فکر صورت نگرفته، گفتنی شما چی است برای خانواده ها؟ چگونه باید به یک تشخیص مقدم دسترسی حاصل شود و هم برای تداوی زود هنگام اقدام شود؟
خب در خانواده هایی که زردی موجود می باشه باید بسیار احتیاط صورت بگیره، از هر نگاه، از برس دندان تا هر چیزه. اما در قسمت های مقاربت های جنسی برای دو نفر که می رسیم، زمانی که اگه HBS می باشه HCV می باشه، به این صورت اگه HBS می باشه HCV باید به صورت اول تمام فامیل چک شد، خصوصا پارتنر نفر یا همسر شخص باید چک شد که اول او مصاب شده یا نشده، چون تا زمانی که تشخیص نیک مدت زمان را می گیره و بعد اگه دیدن که شخص مصاب نشده کوشش کنن با واکسین براون. واکسین بهترین انتخاب است چون جلوگیری میکنه. اگه فرضاً HCV می باشه که کم خطر زیادتر است، در اون صورت باید از کاندوم یا سیف سکس یا مقاربت های مسئول استفاده شه همیشه و حتی اگه موجود نمی باشه هیچ وقت مقاربت جنسی نکنن، چون یک ریسک است. اگه ما یک روز خطر را قبول میکنیم کل عمر یک شخص خراب میشه یا تباه میشه. زمانی که یک شخص بازردی مصاب میشه بعد و یا HIV این چیز، باید پارتنرش همیشه از مقاربت های مسئول استفاده کنه، فامیل تداوی شه و وقت میشه.
جناب دکتر صاحب صابر صبور، متخصص بیماری های جلدی و زیبایی، تشکر بسیار زیاد از صحبت همه جانبه و عامیانه و صاف و بی‌پردتان. واقعا باید بعض مسائل به گونه بسیار شفاف و بدون هیچ گونه شرم گفته شود تا اینکه صحت مردم که عمدترین چیزی است برای خانواده هایشان تامین شود. جان سپاس شما دکتر صاحب صابر صبور، با امید از اینکه در برنامه های بعدی باز هم شما را داشته باشیم. شنونده های عزیز، ای بود این برنامه صحی ای هفته رادیو آشنا، اما برنامه های ادامه داره، با ما باشید.